الحمد لله العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعاندهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. والحمد لله الذي يحكم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. قسم سوم از اقسام حلم این بوده در عین اینکه انسان گناه میکنه، ولی اون گناه تأثیر عمدی در نفس باقی نمیگذاره. و این کدورت گناه و خطا، بهتر اسمش رو خطا بگذاریم تا ذنب، این یک اثری در نفس و کدورت و ظلمتی در نفس باقی نمیگذاریم. و تأثیرش تأثیر موقتی است، اثرش اثر مقطعی است، و اینکه موجب بشه جدا شخص مبتعد بشه این اثر را نداره. حالا چرا نداره؟ چه علتی داره این قسم از اقسام؟ یه روز خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم، رفته بودن ایشون مجلس یکی از آقایانی که در تهرانه و الان به رحمت خدا رفته، از معارف تهران بود. اتفاقا ما اطلاع که نداشتیم، چون به یه مناسبتی ما رفته بودیم، اتفاقا خودشون هم منزل نبود، ولی منزلش محل تردد آیان بود. آیان ائمه جماعات تهران در منزلشون تردد زیاد داشته، منزلشون هم نظر بازار و اینجاها یادم نظر خیلی ما سابق تقریبا شاید به حدود قضیه بله 30 سال پیش، وقتی ما دیگه پیر شدیم، ما از اون موقع ها خبر بدیم. تقریبا مال حدود 30 سال پیش اشون دیدنی کرده بود به یک مناسبتی و قصدشون بازدید این دیدن بود. اتفاقا هم ایشون منزل نبود، ولی منزلش از جمعیت مملو بود. آیان ائمه جماعات همه آمده بودن و خیلی زیاد، و صحبت رو گفته بود از این طرف از اون طرف مختلف بود، شما نشسته بودن همینطور ساکت. یکی از ارهام هم ایشون تازه از نجف آمده بود و اصلا به خاطر بازدیدی که از ایشان انجام شده بود، ما دیدنی که از ایشان انجام شده بود بازدید داشت انجام شد، ایشون هم همراه ما بود و نشسته بود. یکی از آیانی که در اونجا بود یک مسئله رو مطرح کرد که این آیه شریفه در یه مجلسی بودیم، شبیه همین مجلس یه آیه شخصی عنوان میکنه و اشکالی متوجه بر این آیه میشه و کسی هم جواب نمیده. اون آیه ظاهراً اینه: من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اشکالی که کرده بودن این بود که این ایمانی که در اینجا هست، یا این آیه نبود، یه آیه دیگه، ان الذين هادوا والذين نصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ظاهرا این بوده که آیه شامل یهود و نصارا میشد و در آیه این است که کسی که از یهود و نصارا ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، این اجرش پیش خدا محفوظه. خب الان این همه یهود هستن، این همه نصارا هستن، ممکنه عمل خوبم انجام بدن، کارش کار خوب باشه. بیان ایشون این بود، فرض کنید که حالا با مثال همین افرادی که اکتشاف کردن، اختراعی کردن، برق و کهربا و اینها را اکتشاف کردن، وسایلی که موجب راحتی و تنوع و تسهیل امور معیشت انسان است، اونها را فراهم کردن. خب اینها اغلبشون از یهود و نصارا هستن، مشمول این آیه میشن. و هو مؤمن، خب ایمان به یهود و مسیحیت دارن اینها. خب پس بنابراین باید ما الان بگیم که اونها در بهشتن، این مخترعین، این مکتشفین، این افرادی که اینها در ادیان مختلف هستند ولی دروغ هم نمیگن، حالا دزدی هم نمیکنن، دروغ هم نمیگن، روشی برای خودشون دارن، یک راهی برای خودشون دارن. ایشون این قضیه رو مطرح کرد و آیونی که در اونجا بودن هر کدوم یه جوابی دادند و مورد پسند واقع نمیشد. یکی از اونها یادمه، خدا بیامرزتش، پیر مردی بود، ایشون اینطور جواب داد، گفت ایمان به آدم اقتضای ایمان به خاتم را میکند. یعنی کسی که ایمان به حضرت آدم میاره، این باید منظورش ایمان به چیز باشه، خاتم هم باید باشه. فقط یک وجه خاص را و یک تعین خاص را مد نظر قرار دادن این صحیح نیست. و در ضمن ایمان به نوح، ایمان به یهو، ایمان به موسی، ایمان به پیغمبر هم هست. پس بنابراین اینها مشمول رحمت پروردگار نیستن. کسی که ایمان به عیسی میاره، ایمان به همه مسائل و شرایع و اون از کنم شرایع اون شریعتی که درش همه قوانین و معارف و معتقداتی که درش گنجانده شده، به همه اونها ایمان میاره. و در شریعت حضرت عیسی بشارت به پیغمبر اکرم داده شده. و کسی که معتقد باشد به اون شریعت اما اعتقاد به این قسمت نداشته باشه، که نه اصلا اعتقاد به اون شریعت نداره، مثل مؤمن به بعض و نکفر به بعض میشه. مثل این کسی که مسلمان باشه، اعتقاد به پیغمبر داشته باشه ولی اعتقاد به نماز نداشته باشه، اعتقاد به حج نداشته باشه، اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین نداشته باشه، خب این اصلا اعتقاد نداره، دروغ میگه. دروغ میگه که من اعتقاد دارم، دروغ میگه ما پایبند هستیم، دروغ این هم همینطور. این حرفی که زد دیگه بقیه حرفی نزدن مطلب رو. از منزله ایشون ما آمدیم بیرون. این شخصی که از خویشاوندان بود رو کرد به آقا، گفت آه نظر شما راجع به این مطالبی که مطرح شد چی بود؟ شون فرمودن تمام اینا ناشی از عدم مطالعه این آقایان در قرآن است. آیه قرآن مگر نیست انما یتقبل الله من المتقین؟ تقوا بدون ایمان به پیغمبر که معنا نداره. خدا عمل خیر و عمل صالح را از روی تقوا قبول میکنه، اما صرف یک عمل خارجی که مورد توجه مردم باشه و مشمول حسن حکم به حسن مردم باشه، لعله این که مورد نظر خدا و مورد قبول خدا نباشه. البته اون جوابی که این آقا داد نه این که حالا جواب خلافی هست، اون درش این مسئله گنجانده شده، ولی آیه صریح داره میگه انما یتقبل الله من المتقین. متقی به کی میگن؟ کسی که خود را در تحت حفظ و حراست و مسئولیت ولایت خدا قرار داده، اینو میگن متقی. اما اگر فرض کنی که یه شخصی اصلا معتقد به خدا نباشه و انکار خدا را میکنه، اما در زندگی راست میگه و یه راست گفتنش نه به خاطر این است که در راستای امر خداست و در راستای رضای اوست، میگه نه اصلا دلم میخواد راست بگم. یا اینکه یک کاری رو در خارج انجام میده، یه عملی رو در خارج انجام میده که این عمل عملی است که ظاهر خوب داره، ولی این عمل عملی را که برای خدا باشه نیست، بلکه برای خوده. میگه من فلانی این عمل را در خارج انجام میدم، به خدام کاری ندارم. خب وقتی که توقعی چی از خدا داره؟ توقعی نداره. تو که به خدا اعتقاد نداری دیگه توقع بهش هم نداری. خب یک کاری انجام دادی، خب دادی که دادی، تو خودت این عملی را که انجام میدهی نه در راستای قرب به خدا و رسیدن به خدا و جلب رضای خداست، بلکه به خاطر فکرت، به خاطر حالت، به خاطر سایر مسائل و مصالح و منافعی که اقتضا میکنه. الان شما در ایران به حمدالله دارید میبینید صبح از خواب بلند میشه نقشه کلک و حق بازی و خودعه و سر مردم کلاه گذاشتن و دزدی تو سرش هست تا لباسش رو میپوشه و میره بازار و یا میره اداره و بعدم برمیگرده و میخوابه دیگه. این الحمدالله این چیزیست که ما داریم میبینیم. این دیگه از هر من شمسه، نیاز به حال بحثم نداره. بازم صد رحمت به سابق، صد رحمت به سابق، صد رحمت به سابق. سرشو کلا بذاره و دروغ بگه و برگردونه و پول مردم رو نده و بقلازی در بیاره و کلک بزنه و دیگه سایه نسو. خب درست شد. حالا اگر یه کسی، خب این وضع اینجا دیگه از همه قسم و همه جور و به هر نه گرفته دیگه، حالا سخن سربسته گفتم با حریفان، خدای از این معما پرده بردار، حالا که بر میدارد دیگه چه میدانی. این وضع به حمدالله مملکت ما، مملکت اسلامی، این مسلمان ها، این تجارت، این کار، این کسب، این قانون، این فرض کنید که مسائل این وضعش. خیلی کشورهای دیگه هم هستن کشورهای کافر، بیدین، ملحد، مرتد، لامذهب، ضد خدا، ضد پیغمبر، اما یه دروغ توشون نیست، یه کذب توشون نیست، یه کلک توشون نیست، یه خدعه توشون نیست. درست مثل ایران، هیچ تفاوتی نه هیچ تفاوتی ندارن، طابق معلوم. حالا یه نظر اگر از اونجا بخواد بیاد اینجا و بخواد مشغول کار و کسب و تجارت بشه، آیا میتونه دیگه راست بگه؟ همروز اول شلوارم از پاش در به روز دوم نمیذارن برسه، همون روز اول. درست شد. حالا یه نفر از همین تجار اینجا، از همین افرادی که در اداره هستن در همین اینجا، از افرادی که دارن اینجا دارن کار میکنن و از میشود که حالا دیگه هر قسمش دیگه، حالا کاری ما نداریم، ما فقط همین سربسته میگیم، این بخواد بره تو اونجا زندگی کنه، آیا میتونه دروغ بگه؟ نه، هم روز اول گوشیشو میگیرن میندازنش بیرون. بفرمایید، اینجا جای جناب عالی نیست، اینجا جای آدمایی است که تو این کشور راست زندگی کنن. دروغ؟ بفرمایید بیرون. درست شد. مرحوم آقای انصاری میفرمودن یکی از آشنایانشون براشون نقل میکرد، گفتن که ما یه وقت رفتیم، از اون آشنایانشون رفته بوده در هم کشورهای اروپایی، سوئیس رفته بوده، رفته بوده در اونجا، در اونجا قطارهایی که سوار میشن شهری، اتوبوس، اتوبوسهای برقی داره، ریلی داره، ما نمیدونیم، بلیت خودشون میگیرن و سوار میشن و اغلب اوقات هم مأمور نیست که کنترل بکنه، بلیتو میخره و سوار میشه و میره و بعد هم ظاهرا میندازه دور یا اینکه چون. اما گاهی از اوقات یک مفتش میاد تو اتوبوس و بلیت ها رو نگاه میکنه، گاهی از اوقات. این ایرانی گفته بود این که معلوم نیست حالا کی بیاد، ما حالا هم توی سوار میشیم و چیز میکنیم. و در همون جا دکان حتی گرفته بود، در همون جا و مغازه‌ای داشت و اجناس می‌خرید و می‌فروخت. از آشنایان هم چیز بود، آقای انصاری می‌شناختنش. این بر حسب اتفاق که یه روز مثل همیشه می‌خواسته کارهایی در ایران و اونجا هم انجام بده، بلیط نمی‌گیره و سوار میشه و بر حسب قضا مفتش میاد، یکی یکی نگاه میکنه، تحقیق میکنه، این چیزها رو به این میرسه، میگه بلیط شما کو، میگه نداره. میگه بسیار، اسمتون چیه؟ اسمشو مینویسه و میره، اصلا هیچ کاریش هم نداره، هیچ. اونا میگه خب چه خوب، خطر از سر مورد شد، چه آدم های خوبی هم داشتن و نداشتنش یکی بود، فردا با همین کار میکنیم دیگه، حالا فهمیدیم این هم چه آدم های خوبی هم. فردا آمد در مغازه رو باز کرد، دید کسی نمیاد، مشتری نمیاد، تا زور نشست دید مشتری نمیاد، تا عصر نشست دید یک نفر نیامد توی مغازه این. روز دوم دید نیامد، روز سوم دید نفر، یک نفر مشتری به مغازه ایشون مراجعه نکرد. چه شد؟ اگر ما مثل اون مردم بشیم کارمون درسته. باشه، چی میخوام بگم؟ وقت کسی دیگه نمیتونه هر حرفی رو بزنی. رفت به این همسایه بغلیش گفت من چیکار کردم؟ چه اینجوری اوضاع؟ سه روز آمدم مغازه رو باز کردم، یه مشتری نیامده. گفت من تو روزنامه نمیگیری؟ گفت نه. گفت تو روزنامه عکستو زدم، اسمتم نوشتم، ایشون به خاطر تخلف از مقررات دولتی و نپرداختن بلیط ممنوع شده، چیز شده، بایکوت شده، و بدان تا اگر 100 سالم عمر کنی یه نفر دیگه نمیاد. واقعا آدمایی است که به اونها احسان داره، این آدمایی کسی نمیتونه بهشون زور بگه، اون آدم ها رو کسی نمیتونه بهشون تحمیل کنه، کسی نمیتونه بهشون زور بگه. به مقرر حالا چی کار کنم؟ والا نمیدونم. تو دیگه فایده نداره، تو دیگه بعد دو ساعت تو جمع کنی برگردی تو همون کشورت کاسبی کنی، اینجا دیگه فایده نداره. و یه کار میتونی بکنی، برو این اداره نظمیه پلیس در اینجا، برو به اونا بگو بگو ما ایرانی هستیم روزو میخواییم ببخشید توبه کردیم از این که ایران ببینه چی کار کنیم. حالا فعلا اومده اونا گفتن یه ارفاق بهت میکنی، وانی که ما اعلام میکنیم ایشون اموالشو به حراج گذاشته، به حراج گذاشته، تا یک هفته بهت مهلت میدیم حراج، بعد از یک هفته هم حراج تمام. فردا دید مشتری آمدن این هم بهداشت حراج بالا بعد بنویسی گفت بالاش بنویس حراجه و بعد هم تمام ایشونی که بداشت آقا آمدن تمام شده. این هم بید فایده نداره، این هم ولیش به سبت جمع کرد برگشت ایران شروعی کرد به کسب سابق خودش ادامه دادن و همون کار سابق خودش بر درست شد. حالا این ایرانی که حالا میخواد بره در اونجا راست بگه، برای خدا راست میگه یا نه؟ جا جاییست که دروغ بر نمیدارد، قضیه اینه. جا جاییست که کلک بر نمیدارد، جا جاییست که نمیدونم از کار زدن بر نمیدارد، از کار نمیزند. جا جاییست که اگر یه وسیلهی درست کنن در اختیار مردم بگذارن، مردمش به این وسیله اعتماد دارن. امروز شنیدم در مجلس یک نمایندهی کسی آمده بود در ما میگه یک نمایندهی آمده و وزیر صنایع رو به چی میگم استیضاح کرده راجع به این ماشینایی که میسازن. این ماشینا از نظر اصلا امنیتی امنیت نداره، این چیزهایی که ساخته میشه و این وسایل و فلان. ایشون هم جوابی داده و البته مشخصه که جوابا همه یه جور و یه قسم، ایشون هم راضی نشده و نمیدونم چی شده این مقرر. این همه های مردم خیلی بود، ولی من باید به اون نماینده بگم آقای نماینده به جای این که شما بخواید وزیر رو استیضاح کنید، به مردم فرهنگ بدید این ماشین رو کی میخره؟ ماشین رو بنده رو شما میخریم دیگه. حالا اگر ما نخریم ماشین کجا میره؟ تو زمین که فرو نمی کنم، نمیسازم، مجبورن چیکار بکنم؟ کاری درست بکنم. آقایان خودتون هم سوار همین ماشین میشید؟ اون ماشینی که ساخته میشه را سر پیچ چرخش در میره میره تو دره، خودت شما سوار همین ماشین میشی؟ درست شد؟ لذا میگم ما اگر فرهنگمون مثل اونها شد یک کسی نمیتونه زور بگه، ولی نه هرچی درست بکنن آقایی که میخرن میزنن رو سرشون همین مردم. خیلی ما میگم خب حالا که این پره پس بنابراین برویم تا کجا برویم؟ چرا میای دولت رو استیضاح بکنی؟ آی نماینده بیا به مردم آگاهی بده، به مردم فرهنگ بده. مردم آقا این مردم بایکوت کنم اجناس رو نخرم، آقا نمیخوام. این راجع به مسائل اقتصادی، راجع به مسائل معنوی هم به جای خود. ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در هر مسئله ها این مردم چیکار کردن؟ تصمیم گرفتن که بر علیه مفاسد اقتصادی در زمان شاه قیام کنند. چیکار کردن؟ شاهو ساقط کردن دیگه، خودم کمکشون کرد نکرد؟ شاه با اون ید و ریزا، با اون تجهیزات، با اون کم و کیف، با اون اتکاها بین المللی که داشت، وقتی قرار بر این شد که بساطش برچیده بشه، ان الله اذا اراد شیئا هيا اسبابه، اسبابش هم فراهم میکنه. وقتی بخواد یک مسئله رو در خارج به وجود بیاره اسبابش هم فراهم میکنه. هی از این مردم میکشت، هی بیشتر مردم تظاهرات میکرد، هی از این مردم از بین میبرد بیشتر. چرا؟ چون تصمیم گرفته بودن که این کار انجام بشه، تصمیم گرفته بودن، خدا هم کمکشون کرد. حالا این صدق برای چیه؟ این صدق برای گذران زندگی است، ارزشی نداره. تو اونجایی که احساس بکنی در اونجا، اگر یک دروغ بگویی تا آخر عمرت کسی از این دروغ متوجه نمیشه، بعد اونجا راست بگی، اون موقع برای چیه؟ برای خداست. تا آخر عمر کسی متوجه نمیشه. حالا مردم میبینه این که دروغ میگه، همین جلو چشمش داره میفهمه طرف دروغ میگه و میگه که هیچ، یا اون که دروغ میگه میگه فردا روشن میشه، باز میگه، بالاخره قضیه پنهان نمیمونه، میره سوال میکنه از دو سه تا. نه، در جایی که دروغ بگی و تا آخر عمرت این دروغ فاش نشه، اونجا راست بگی، اون چیه؟ این ارزش داره. روی این حساب اون عملی که در راستای تقرب به پروردگار قرار بگیرد، اون عمل عملی است که موجب چیز؟ موجب قرب. اگر یاد شریف رفقا باشه، در همون شبهای اول راجع به مراتب عمل و جنبه ملکوتیش و جنبه ناسوتیش یه صحبتهایی داشتیم، الان به اونجا میخواییم برگردیم. جنبه ملکوتی عمل عبارت است از اتجاه انسان به پروردگار، وجه خدا باشه، وجه خداست. حالا در این راستا که وجه پروردگاره، اتجاه به سمت پروردگاره، نشانه به سمت پروردگار هست، در این راستا ممکنه یه شخص کار خطا کنه، ولی اتجاهش چیه؟ اتجاهش خداست، حرکتش حرکت الالله، فکرش و ذکرش رسیدن به خداست، فکرش تحصیل رضای خداست، فکرش عمل به تکلیفی است که خدا مقرر کرده. و این مسئله، مسئله آسان نیست، مسئله است که همه ما کم و بیش شنیدیم و میدانیم، اما وقتی که بخوام بیام این را در زندگی خودمون محقق کنیم، متوجه میشویم با مسائلی که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. این شعر حافظ چی میفرماید؟ یک شعر دیگه، چو عاشق میشدم گفتم ببردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. آدم میرسه به بعضی از جاها که اگر بخواد رضای الهی رو انجام بده، ممکن اصلا زندگیش پاشیده بشه، زندگی پاشیده میشه، جدا پاشیده میشه، و بعد وایسه بشه، پاشیده میشه که بشه، که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولا، بیا کاسه رو بده و جامی و یکی دو تا جرعه و سرمست و به به دیگه بیخیالی. نه آقا جان، یه خود رب میندازن، بعد میندازن تو دست و دست انداز، برو پایین بیا بالا، برو پایین بیا بالا. یه خدای اون اولش که خیلی خوب بود، چیزی حالیمون نبود. گفتم بابا در باغ سبز رو بهتون نشون دادیم که بیان تو، حالا که اومدین باید راه بریم. خیال کردیم و مزهشم به همینه ها، مزهشم به همینه. کسی که او رو میخواد، او رو با همه جورش میخواد و الا لطفی نداره. جدن انشاءالله خدا قسمت همه ما بکنه از اون جاذبه هایی که بر سر عشق به پروردگار برای انسان پیدا میشه، یک جاذبه هایی و یک لذت هایی که اون لذت بدون هجران دیگه لذیذ نیست. البته ما سوال کردیم، طبعا اون موقع ظاهرا من 20 سالم بود، 19 سالم بود. از مرحوم آقا سوال کردن، دو سه نفر بودن زیر کرسی نشسته بودیم، زمستانی بود. گفتم آقا این حافظ که اینقدر از درد هجر و هجران میناله، ول کنه، نداره اینقدر هی بگه خدا یا چه کردی، ای نمیدانم ای کذا، ای خدا نمیدانم نظری به ما کن، نمیدانم چه کار میکنیم، آقا در هجرانت گرفتار کردی فلان، اینقدر داره داد و بیداد و چیز میکنه، ول کنه قضیه رو. آقا فهمیدن چی؟ اگر دنیا و آخرت را بهش بدن، عبارت رو ببینید عجیبه، اگر دنیا و آخرت را بهش بدن و به او بگویند تو را به وصل او نمیرسانیم، او از این هجران دست بر نمیداره. اتفاق میکنیم چیه؟ هجران اوست، فراق اوست، فراق چیزایی دیگه بوبم مثلا. و بگه حتی بگن که به وصلم نمیرسونیم تا، نه، ولی همین که احساس میکنه در دلش اونه، البته اون به وصل میرسونه، اون نه که نرسونه، خیلی بزرگواره، اون میرسونه، ولی همین که احساس کنه در دلش اونه، این براش کافیست، چیز دیگه نیست. واقعا هم همین ها، واقعا همین. غیر از او انسان چی رو تو دلش قرار بده؟ ساختمان را، ماشین را، دکان را، مال و تجاره را، ریاست را، چی رو قرار بده تو دلش؟ اگر خدا بگه، خدا یا برندش بگه من تو را به وصل خودم نمیرسونم، نرسون، ولی غیر از خودت را تو ما قرار نده، این یه کار انجام بده. البته این خدای برسونا مخلصتی. اینا ما برفرض میگیم خدای این از ما نشنیده بگیر، این یه مقدارش رو نشنیده بگیر. ولی مهم سر قضیه اوله، غیر از خود در ما، در قلب ما قرار نده. اگر هم تقدیر ارادت، کبریاییت، جلال، عظمت اقتضا میکنه که ما رو در هجران نگهداری، نگهدار. وای به حال ما اگر خدا بگه من خودم رو از قلب تو در میارم و هر چی بخوای دیگه بهت میدم، زندگی تو آباد میکنم، اموال بهت میدم، اون موقع چیه؟ موقع کارمون خراب. این حافظ و این بزرگان و این اولیا که هم از دم از هجر میزنن و فلان میکنن و این بابات از ابن فارز و شعر ابن فارز داره به یا ختم میشه که لو کنتو اعلم و آخر الغرام، البته در این چیز نیست، مثلا ما اشوفه و انظره لما خالفت لوامی، شعرشو دارید یا نه؟ لما خالفت لوامی، اگر میدونستم آخر این هجر و عشق و اینها به این میرسه، به این گرفتار میرسه، اونهایی که منو ملامت میکردن باشون مخالفت نمیکردم، حق رو به اونها میدادم. یعنی اینقدر سوز هجران داره، یعنی داره با خدا رازو نیاز میکنه دیگه، میگه خدای با مخلصه که واقعی نظریه، لطفی، یه چیزی. درسته ما اومدیم گفتیم خلاصه را افتادیم و فلان، دیگه تو برای ما ناز نکن دیگه، میدونیم بابا ما ارزه اینجا رو نداریم، به دروغ و مجاز آمدیم خلاصه خودمون رو چسبوندیم. ولی تو بزرگ دلاری کجا رفته؟ تو کرامتت کجا رفته؟ ما خرابیم. تو بزرگی تو اینها رو خلاصه باید چیز بکنی. درست اینا همه بخاطر این چی؟ اینا ابدا نمیخواستن غیر از او بیاد، غیر از او بیاد در دلش، غیر از او بیاد در سرش، غیر از او بیاد در سویداش. ولی هزار سال هست تو بکش. مگر عمر انسان هزار ساله؟ مگر ما در ابدیت نیستیم؟ یک کسی که وجود بیاد دیگه حیاتش حیات معبده. گیرن هزار سال هیچ تو بکش، میان میان آه ما نماز میخوانیم، زک میگیم، چیزی نمیبینیم. نه دیگه قرار ببینی، مگر هر ذکری که میگی میخوای یه پرده بره کنار، جبرئیل با یه تاقشال بیاد خدمتتون؟ نه آخه آقا این خبرها نیست. آقا یک سال زک گفتیم بلند شدیم، چیزی رو مشاهده نمی کنیم. خدا یه همچین تضمینی نداده شما بلند شید یک سال بعدم اسرافی با هزار تا ملک باشه بیا در خونتون حسن دخول بگیره. نه خیرا این حرفانی خیلی خلاصه به این افکار. آقا بزرگانی بودن، گریه ها می کردن، ناله ها می زدن، ابتهال ها داشتن، انقدر خودشونو به زمین و زمان می زدن تا یک روزنه باز شد. چی؟ نه جایی رو رفتیم، نه بالایی رو رفتیم، نه پایینی آمدیم، نه دره‌ای رو طی کردیم، راحت داریم مست لایعقل همینطور در زندگی خود حرکت می کنیم. عرض می شود به سیخ فرو رفت و از دنبن میخی و نه از دنبن هیچی. چی شده؟ تلنگر هم به ما نزدن، حتی تلنگر هم حتی به ما نزدن. جدن میگم شما نگاه کنید این مسلمان های صدر اسلام، اونا که در زمان ائمه بودن گرفتار زندان ها و گرفتار شلاق ها و گرفتار عذاب ها و در صدر اسلام به سر پدر و مادر عمار یاسر چه آوردن؟ آو کبابشون کردن، زغال کبابشون کردن. هی میگفتن احد احد در همون حال جمع. چی شده به ما؟ چی کردن؟ همیشه همه چیز براه و هم نه واقعیتش این دیگه. آن آه آه چی؟ شاقه میفرد آه دلسوز ما نیارد در حساب آه آن که کشتی راند بر خون قتیل. آه و گریه یه ما آورد. شما یه بلند میشی یه آه گریه میکنی، خدا یا فردا میگی که منتظر بشین چی داره میاد خود. آبا اون کشتی راند بر خون قتیل. اینها همه به خاطر این است که ما بدانیم وضعیت خودمون را تصحیح کنیم، راه خودمون رو تصحیح کنیم، طمع خام نداشته باشیم. خدا منتظر خلاص دراکت نماز ما که نیست. تا وقتی که ما در این فکر هستیم که این نمازی که میخوانیم اثری برش مترتب بشه مشاهده کنیم، قدم از قدم بر نمیداریم. برید امتحان کنید، هر وقت نیت و خواست نیاز بود، احتیاج بود و فقط به خاطر انس با او بود. آخر این مسکین تو که بلند میشی شب برای نماز، یا آقا حال نداریم بلند شیم کنیم. اگر برای یه چیز دیگر بیدارت می کردن کنن هم نمی شدی. مثلا بخوای بری بگذن که آقا مثلا فرض کنه باقی مثال آقا یک پولی باید بگیری، مثلا سری بعد نصف شب، سری بعد نصف شب اینه، این مؤسسه از ساعت 3 تا 4 بعد نصف شب فقط کار میکنه، میشه دیگه. حالا خیلی خوبه یعنی که مؤسسه های درست بشه. اینم یه طرح خوبیه. چکای مردم رو اون ساعت واری چیز کنن بدن مثلا پولش رو بدن ببینید چقدر مردم دیگه صف میکشن. همون هایی که میگفتن زنگ ساعت بیدارمون نمی کنه، همون هایی که میگفتن نمیدونم آقا خسته ایم آقا چه کنیم ایچی بمیریم بهتره نمیره چه کنیم چه کنیم نداره چه کنیم نداره. اگه 50,000 تا هم بگن که آقا 50,000 تا هم ساعت 3 بعد از شب به شما مجانی میدن، یا اصلا مجانی نه جنس فروختید دارید چیز میکنید، پول شما اون موقع گرفته میشه. زن که چه ارز کنم به ناقوس کلیسا هم شما میبندید به منزلتون و بوق قطار هم میذارید چیز که هم میشه میذارید. اینها همه شوخیه، مسئله را شوخی گرفتنه. خب خیلی شوخی بگیر میان با هم میان با هم میان که قاصد احمد کربلایی در اول کتاب توحید علمی و عینی نخوندی قضیه شو. قاصد احمد کربلایی رفته بود و بعد از این که با اون کذاب و کذاب و مسائل و اینها نقل میکنن که یکی از بکائین معروف و زمان مرحوم قاصد احمد کربلایی بود که خیلی گریه میکرد، از بکائین بودا، ناله هاش و گریه هاش در مسجد سهله در شبهای اغلب شبهای هفته، نه فقط شب فرض کن یه شب جمعه، چون مسجد سهله انشاءالله قسمت همه کنه یاد همه کنه، شبهای چهارشنبه خیلی شروع خیلی شروع، ولی سایر شهرها خلوته، شاید اصلا هیچ کس نباشه، دارد چند نفری کم بودن کسانی که گریه های قاصد احمد کربلایی رو در مسجد سهله نشنیده باشن، از همین آیان نجف و امثال زاده که به بکا معروف بود، یه بکائین زمان بکن آقام در اون قضیه دارن دیگه، که اون مرحوم عاشق واسه جمال الدین گلپایگانی یه شب میره شب جمعه برای دستور داشته از مرحوم آشنا داره بودی جدی برای همون بهش میگفتن آخونده گربه گربه چیز میکرد و اینهای گربه میامد توی منزلش گربه هایی که میامدن بیرون نمیکرد و براشون نمیدن جا درست میکرد و چه میکرد و به این کیفیت یک زمانی خودشو در برای نفسش این تربیت و این قسم تنبیه رو قرار داده بود و بعدم از بزرگانی ها شد و خیلی صاحب مقامات. ایشون جمال گلپایگانی شاگرد ایشون بوده و شاگرد ایشون بود تا طبق دستور شبها میرفت مسجد سهل، یه شب که شبهای جمعه میرفت میرفت و چیز میکرد و یه مدت نماز اینها میخون میآمد، یه شب ادامه داد، این نصفه های شب شد یه نفر آمد، یه سیدی آمد و آمد جلو و اصلا حالش اصلا عوض، یه جوره یه قسمیه یه نصفه، رفت در قسمت همون مقام امام زمان علیه السلام اونجا ایستاد و مشغول برای دعا و نماز و اینها شد و شروع میکرد به شعر خوندن، درکت نماز میخون، حرکت میکرد در میان مسجد، میرفت میامد شعر میخون، شعر حافظ میخون و همینطور میگذشنا تا دیگه نزدیک های طلوع صبح که دیگه خیلی حالش انقلاب عجیبی بود و این خیلی دیگه منقلب بود و گریه ها میکرد، صداهاش خیلی صداهایی بلندی بود، دیگه اونجا دیگه حرکت میکنه به سمت جلو و اون محراب مقام همین که میاد کنگه میکنه و با خودش زمزمه میکنه ما به دین در نفه حشمت و جاه آمده، از بد حادثه اینجا به پناه آمده، رهرو منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود، این همه
با حامدیم همینطوری ایشون میگید میگه بعد در رفت که اونجا و دیگه نماز صبح شد و اونجا نماز صبحش رو خوند و سر به سجده گذاشت و یه مقداری سجده کرد و بلند شد و حرکت کرد آمد به طرف چی؟ به طرف نجف. آمد بیرون متوجه شد که این آست احمد کربلایی. وقت این آست احمد کربلایی با این کیفیت روز در نجف و در سن وقتی دست میداد صدای خندش رو چند متری میشنیدن. اون شبش این با مردمش بود، اون گلگش رو برای کسی گذاشته بود. اینها بودن ها بزرگان ما و مفاخر ما، اینها بودن این افراد بود. خب اینها چه دردی داشتن؟ چه دردی داشتن با آقای حداد؟ چه دردی داشت؟ اون حالات عجیبش و ابتهال عجیبش و چه احساسی در درونشون بود که اونها را برمی انگیخت؟ یا نه عادت کرده بودن؟ کدام بوده؟ اون چرا که ما از مرحوم آقام سراغ داریم کم از ایشون نبوده، ما اطلاع داریم. یا مرحوم قاضی که حالاتشون رو آقا نوشتن اول کتاب چاپ شده، کتاب هم در آمده، این توسل به امام زمان، این برای چی بود آخه قضیه؟ ما اصلا امام زمان رو به حساب نمیاریم، اصلا امام زمان رو در برنامه زندگیمون قرار نمیدیم، اصلا توجه به اون حضرت اصلا در برنامه ما نیست، انگار اصلا امام زمان وجود نداره، انگار صاحب ما، ولی ما، پدر ما، اصلا این حرفا اصلا تو کار نیم. چرا باید اینطور باشه؟ خب این راه همین بود، راه این است که همین ها رفتن بود. اینها خدا را آمدن در دلشون قرار دادن و غیر خدا را آمدن بیرون کردن و با این اسباب دنیا و مظاهر دنیا بازی کردن. آمدن در این دنیا ولی دنیا در قلبشون قرار نگرفت. وقتی که مرحوم آقا مسجد قائم را ترک کردن، همه افراد آیان و علما و روحانیونی که در تهران و سایر جاها بودند در تعجب و حیرت رفتند. من با چند نفر از بزرگان اینا وقتی صحبت میکردم، چطور ایشون که یک همچنین مسجد به این مهمی و حساسی داشت آمد این مسجد را رها کرد؟ مگر میشود؟ مگر میشود؟ یکی از همین آقایان که اگر اسم ببرم همه شما میشناسید، خودش به من گفت آه ایشان که مریدانشون در تهران بودند، چطور رفتن به مشهد؟ من اینجا دیدم دیگه حرف نزنم خیلی دیگه بی‌انصافیه، آیا آدم بخوره؟ بالاخره گفتم بذار بگم. گفتم آقا مرید باید تابع مراد باشه یا مراد تابع مرید؟ فهمید به کجا دارم میزنم؟ سرش ناخوایی درمز شد، هیچ دیگه با من صحبت نشد. تفکر رو نگاه کنید، چون آقا مریدش در تهران است، چرا مشهد رفتی؟ این تفکر اسلامی ماست. وقتی که من اون مقاله مهر فروزان رو نوشتم برای مرحوم آقا، خیلی ها به من اعتراض کردن. البته اون مطالب را من الان دارم در به یک نحو دیگری الان دارم می نویسم و با یک کیفیت دیگری. خیلی ها به ما اعتراض کردن. می دونید چه اعتراض؟ مهمترین اعتراض این بود آن مطالبی که شما در اینجا نوشتید، این مطالب به بعضی از آیان مراجع برخورد می کند و الان عده کثیری از روحانیون، از ائمه جماعات، اینها از شاگردان اینها بودند و صلاح نیست، صلاح اجتماعی نیست که شما این مطالب. گفتم آقا من که اینو برای روحانیون نوشتم که به اینها بر بخورد یا نخورد، من برای اینها رو نوشتم بذار بر بخورد، بیشترم بخورم. من این رو برای اون جوان، اون نوجوان، اون عاقل مرد که یک مقداری هنوز از فطرت خدادادی درش باقی مونده، التفات میکنید، و هنوز از وجدان و عقل سلیم بهره ای دارد و هنوز از صدق و صفا و تعلق و ارتباط با خدا بی نصیب نشده، من برای اون نوشتم. و الا نه خیر، من اصلا خدا شاهده، خدا را قسم میخورم، قسم میخورم، خدا را شاهد میگم، از وقتی که من این قلم را بردم این مقاله را بنویسم تا تمام کردم، یک لحظه در ذهنم نیامد من این کتاب را برای اینها نوشته باشم، ابدا. یعنی همین مقاله رو اصلا، اینم که الان برم می‌نویسم همینه، البته این خیلی اضافه داره ها، خیلی اضافه داره. خدا شاهده دارم الان هم دارم میگم من این کتاب و تألیفم را برای اینها نمی‌نویسم، برای همین جوان علیکم بالاحوال. مسئله اینه ما خود دین خودمون در گروه مساله نذاشتیم، در گروه مساله. من بعد به اون آقایی که به ما اعتراض میکرد گفتم، گفتم آقا شما قصه کی رو دارید میخورید؟ قصه اینها رو دارید میخورید؟ آیا اینها این آقای آسمان بسین رو نمیشناختن؟ آیا نمیدونستن ایشون اول شاگرد درس آقای خوییست؟ آیا نمی‌دونستن که ایشون یک ساعت از عمرش رو به طالت نگذرانده در وقتی که تمام اونها شبها را تا به صبح، صبحها را تا شب به گعده ها و مسائل متفرقه و اینا می‌گذرونن؟ آیا ایشون نمی‌دونستن که هیچ کس یا لااقل کمتر افرادی هستن که مانند ایشون تمام عمرشون را وقف احیاء مذهب اهل بیت بکنن؟ اینا نمی‌دونستن؟ خودم شاهد بودم، خودم شاهد بودم در یک مجلسی که در منزل داماد مرحوم علامه طباطبایی در تهران، مرحوم علامه در اونجا حضور داشتن بعد از انقلاب، در وقتی که مجلس خبرگان داشت راجع به این حذف شیعه حقه در مجلس خبرگان داشتن صحبت میکردن و در اونجا حقه را حذف کردن، بعضی از آقایان هم که الان از دنیا رفتن آمدن و اونها مسبب بودن، آمدن حق و خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضای حائری رحمت الله علیه، ایشون از همونجا از مجلس آمد بیرون و قهر کرد و دیگر نرفت و قلبش درد گرفت و بعد منجر به فوتشون اینها شد، درست شد. اونجا یه مجلسی بود، عده بسیاری از آیان تهران در اون مجلس حضور داشتن، ما با پدرمون رفته بودیم اونجا برای دیدن مرحوم علامه طباطبایی، مصادف شدیم با یه همچین مجلسی. صحبت در اونجا این بود که آیان ائمه جماعات تهران یک اعلامیه بنویسن و امضا کنن و این اعلامیه را بفرستن، اون مکتوب را، اون نام تونا بدهند در مجلس، که مجلس نسبت به این حذف اون دوباره تجدید نظر کنه و اون کلمه حق را، کلمه حق را دوباره چی بیاره، درست شد. صحبت در این، تمام افراد در اون مجلس بل اتفاق گفتن اگر آیه آسمان دوسیم بره میتونه برگردونه، اتفاق کنیم همین ها، اگر ایشون تو مجلس بود نمیذاشت این کلمه هست بشه. بعد یک نفر از اونجا، همون شخصی که یک وقت بر علیه شاه، یکی از آیانی که بر علیه شاه در رادیوی بغداد سخنرانی میکرد در زمان شاه، برای این شاه یه سیدی بود، البته اسمشون رو فراموش کردم، از آیان به اصطلاح در عراق و اینها آمده بود. ایشون آمد گفت با همین زبان عربیش، یکی از آیان خطبای معروف تهران هم که الان فوت کرده اون هم حضور داشت در اینجا، شیخی بود، خیلی بود، گفت همه افراد جمع بشوند بشوند، ما یک بطل داریم، بطل آسمان دسته این را میندازیم به جونشان. این عبارت این آقا بود، ما یک بطل، بطل یعنی پهلوان. این آیان که این آیه آسمان دسته رو میشناختن، حالا از شما سوال میکنم، یک تلگراف تسلیت برای ما به نجف سال نیام، به مشهد نیامد وقتی ایشون فوت کرد؟ کجا بودن اینها؟ مگر اینها نمیدونستن پسرای آقای آسمان دوستن همشون طلب هستن؟ همه هم میدونستن. یکی از آیانی که به قول مرحوم آقا یه خط عروه اگر بخونه 6 تا غلط اعرابی تو خط عروه داره، یه چشمش درد گرفته و بعد هم نابینا شد، این رفت خارج و برگشت، البته اینجا مطبا گفته بودن فایده نداره، بعد اینها رفت. پسر ایشون برای من گفت 200 تلگراف از نجف به ایشون زدن. همین آقایی که به قول مرحوم آقا اگر یه خط عروه را میخون 6 تا غلط اعرابی فقط از تو اعرابش در میامن، فقط از توی براعتش در میامن. پسر ایشون گفت 200 تلگراف برای ایشون از نجف زدن. علامه طباطبایی قلبش این جور شد، فلان شد، رفتن یک تلگراف نیامد برای ایشون. پدر ما در اونجا از دنیا میره و فوت میکنه، همین آقایان که به قول خودشون ما یک بطل داریم، یک تلگراف تسلیت بعد ما نمیزنن، فقط 2-3 تا میزنن که اونم بعضی ها قرخیش بودن و دوتا دیگه مثلا بطل. حالا بنده بیام برای اینها کتاب بنویسم، بنده کتابم رو جوری بنویسم که به آقایان بر نخورد، 100,000 سال بخورد، بذار بخورد، درست شد؟ پس برای کی؟ نه آقا، برای همونی که پیغمبر قرار شد. پیغمبر برای کی آمد؟ پیغمبر برای کعب الاحبار که نیامد، کعب الاحبار یهودی. پیغمبر برای عبدالله عبی که نیامد، پیغمبر برای ابو سفیان این ها که، پیغمبر برای همین جوان ها آمد، همین جوان ها، همین حدیث و احداث و سنها، همین فرض کنید که حتی آئل چیزها، پیر مردها، مستضعفا، اونایی که دل دارن، اونایی که همین ها دوباره پیغمبر کیا بودن؟ اونهایی که یه مقدار ضمیر داشتن، اونهایی که نیامدند خدا را با دنیا قاطی کنند و از خدا نان در بیارند، از پیغمبر و دین نان در بیاورند. پیغمبر برای اینها نیامد، پیغمبر برای اونهای آمد که این مسائل گذرونده بودن. ازا میگفتن آسمان دوستان با چند تا درویش رو منعزل از دنیا و نمیدونم اینها طرفه، مرد باید با تجار بر برود، با بازاری ها باید چیز بکند، مشکلات اونها را باید حل کند، مشکلات که ربای اونها را حل کند، مشکلات اونها را حل کند. اینی که خدمت از میکنم صریحا میگفتن ها، نه اینکه به اشاره به کنایه. آسمان بسن به درد چند تا جلو لاس چی قبال چی میگن جلو پلاس رو چند تا از همین جو اینا میخوره. این فرق قضیه. ما آمدیم و خدا را کنار گذاشتیم، غیر را آمدیم داخل کردیم، و آمدیم اون را اصل برای خودمون گرفتیم. وقتی که اصل گرفتیم اون اصل دیگه میره کنار، یا جای منه یا جای غیر من. اینجاست که غیرت خدا میاد جلو، میگه اگر مرا طالبی حساب تر نمی کنه، یحلم عنی میشه. اگر غیر مرا طالبی، وقتی که هر کاری میخوای بکن دیگه به من چیکار بری؟ کار میکنی برای مردم، برای آسایش مردم، خیلی خوب مردم با آسایش رسیدن، با من کاری نداری؟ دیگه برای من نیست، تو اصلا من قبول نداری، تو اصلا قائل به مبدأ نیستی، قائل به مبدأ صانع نیستی، تو قائل اصلا به فرض بکنی که خدا نیستی، تو قائل به علت العلل نیستی، تو قائل به بهشت و جهنم نیستی، تو قائل به نعمت و رضوان نیستی. خب نیستی که نیستی دیگه، از توقع قیامت ولی چی داری؟ هرچی هست همینجا تمام. خداحافظ. بسیار خوب، زحمت کشیدی، اکتشاف کردی، اختراع کردی که مردم راحت بشن. خب حالا مردم راحت هست، تمام شده برای تو ما رو قبول نداری؟ شما چی میخواد؟ تو که خودت قیامت قبول نداری، توقع بهش در برای چی داری؟ خودت میگی نیست، تو خودت میگی قیامت و بهش نیست، بس اول حساب تو تصویر کردی. به امان خدا. خب دسته دوم نه، دسته دوم میان خدا رو میذارن این وسط، میگن خدا یا ما داریم میایم به طرفت، ولی خب بالاخره گاهی اشتباه میکنی، گاهی خطا میکنی، عناد تو کار نیست. مسئله عنادش و مسئله غرض و مسئله میخوان، ولی ضعیفی، نقص داری، گاهی خطا میکنی. خدا میگه چی؟ میگه مهم همون خواست منه، تو منو بخوا بیا، اون نقص هایی که گاهی انجام میدی، خطاهایی که، به شرطی که منو بخوایا. فردا نگید آقا گفتش که برو گناه بکنه، دارم میگم مرا بخوا، که خیلی حرف مهمیه این قضیه، فکر کنی تو مرا بخوا، بعد خطا کردی و نقص کردی، اون با من، او اینجا میشه چی؟ مشموره و یحلم عنی حتی که عنی لازم بلی، چون مرا خواسته. خدا میگه گناه هم بکنی من ندیده میگیرم، خطا بکنی ندیده میگیرم، چون واقعا مقصد چی بود. البته وقتی که واقعا مقصد او باشه، خدا هم خودش دستگیری میکنه. آیه خب حالا یه خطایی یه چیزی از انسان سر میزنه، خب میزنه دیگه، اون که دیگه مثلا. لذا آقای حداد میفرمودن سالب گناه نمیکنه، برای همین خطا میکنه، لغزش پیدا میشه. خدا مثل بناها یه ماله دستش گرفته از اون عقب خطا میگنه میاد جلو، یه میکشه میاد جلو، دوباره بعدی دوباره میگه این چقدر صافه، این جاده چقدر صافه آمده جلو. چرا؟ چون باطنش خوب بوده، باطنش اتجاه و باطن او را میخواد. و حضرت سجاد داره حتی در همین دعای ابو حمزه، بعد انشالله میرسیم این دنیا نرسیدیم اون دنیا میرسیم، میریم پیش خود عدد سجاد، اصلا ابو حمزه رو درس میگیریم. و حالا ببینیم فرق بین اونی که ما میگیم تا اونی که خودش میگه، فرقش کجا؟ زمین تا عرش خدا فاصله داره. میریم پیش خود عدد میگیم آقا این دعایی که خود گفتی که خود هم به ما درسش رو بده. حضرت در دعای ابو حمزه میفرمایند خدایا من گناه تو رو کردم، ولی قصدم تجری بر تو نبود، قصدم از این گناه لغزش و خطا بود، این علت، علت و منشأ، نخواستم تجری بر تو را بکنم، نخواستم عناد کنم. درست اون وقت دیگه اینجا باید حواسمون جمع باشه، خدا نکنه عملی از ما بخواد سر بزنه که پس تجربی باشه. اینجا مسئله دیگه مهمه، عملی از ما سر بزنه که مقابله باشه، مقابله، عملی از ما سر بزنه که ایستادن رو در رو باشه. اینه دیگه خدا میگه معذوریم، اینجا رو دیگه معذور هستیم. تا اینجا که مقصد ما بود، مقصود ما بود، طالب ما بودی، بسیار خوب قبول داشتیم، آوردیم، درکت دادیم، خب خطا کردی، لغزش کردی، حالا مثلا یه دست در رفت، حالا مثلا فلان کار انجام دادی، حالا مثلا یه اشتباهی کردی، یه خلافی گفتی، فرض کن خب اینها رو ما آمدیم آنجلو به همین کیفیت بشه درست میشه. چون باطن توحیده، این باطن توحید ما ظاهر چکار میکنه؟ میسوزونه، از بین میبره. از توحید و نوران یحرق جمیع سیئات الوحدین و شرک و نارا یحرق جمیع حسنات مشرکین. حالا متوجه شدیم؟ حالا ما حد داده کسی که در ذاتش و در حقیقتش توحید هست، اگر بیاد یه خطا یه چیزی، منظور از موحد همین موحدایی که سالکن، نه اونی که رسید کسی که خطا نداره، یه ساله به قول ما به انتفاعی موضوعه، اصلا خطایی در کارش نیم، همینی که در راه توحیده، در مسیر توحیده، فکرش فکر توحیده، اتجاهش اتجاه توحیده، قبلش توحیده، قبلش دنیا نیست، قبلش رسیدن به زخارف دنیا نیست، قبلش رسیدن به ریاسات نیست، قبلش رسیدن به مال و منال و مرید و مرید بازی نیست، اینا نیست. قبلش چیه؟ قبلش خداست. مرید پیدا شد، شد نشد به سلامت، خدا حافظ همه. مال پیدا شد نشد فی امان الله. زندگی و ریاسات پیدا شد، شد نشد، خدا حافظ شما، نشد خدا حافظ، مخلص همه هستید، نشد همه سالک، یعنی همین دیگه سالک. یه روز کم، یه روز زیاده، که بالا که پایینی که فراده، یکی آمدن یکی رفتن، شد. این میشه چی؟ این میشه، این اگر خطا و زلتی کرد، نشون همون کلامی چی میشه؟ کلام مرحوم آقای حداد میشه. این منظوره از کلام امام سجاد علیه السلام است که میفرماید. چرا حضرت اینو میگه؟ به خاطر اینکه حضرت میگه خدا یا من وجهمو تو قرار دادم. امام سجاد زبان حال دیگه، اینا میگن زبان حال، ما داریم از طرف امام سجاد داریم صحبت میکنیم. امام سجاد میگه خدا یا من وجهم را تو قرار دادم، وقتی که وجهه من تویی، پس اگر خطایی که کنم که نه، اصلا خطایی انجام ندادم، تو همه رو میپوشونی، حتی که اندی لازم داری. این یه دسته. یک اینجا در این زن یه مسئله دیگری هم در اینجا هست که شاید منظور امام سجاد علیه السلام هم شاید که، یعنی باید قاعدتا در تحت همین کلام فرمایش حضرت این مسئله قرار بگیره، و اون این است که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. افرادی که در گناه هستن، غفلت بر اونها پیدا میشه، میگه مانند فوزیلا، مانند فوزیل، یه مرتبه برای اونها تنبه پیدا میشه و میزنن همه چیز رو زیر و رو میکنن. اونها مشغول چی هست؟ یعنی تمام این کارهایی که انجام داده تا اینجا، یک مرتبه آمد با یک جهش و با یک پرش آمد، اصلا به طور کلی از اون ویل آمد، فرض کنید که در نقطه بالا قرار گرفت، خب اون چرا که در اون ویل و در اون چاه هست، خب تو اون چاهه دیگه، با اون کاری نداره، این آمده در اون بالا قرار گرفته. اینهایی که انقلابی در اونها پیدا میشه، حالات اونها دگرگون میشه، وضع اونها به طور کلی تغییر پیدا میکنه، و دست از همه دنیا و مافیها و مال و مناب و تعینات و اعتباریات بالکل میشوین و خریدان و خریدان خودشون رو میبرن و میذارن چی؟ میذارن اونجا. اونا مشمول چی هستن؟ مشمول همین فقره هستن. یحلم و انی کندی لازم بری، دیگه دوگر نمی کن خدا وایسا اینجا، چی اومدی پیش من؟ این همه کارا انجام داری؟ باید کردی اینجا گترست؟ نه بابا، خدا حقد نداره، خدا حسد نداره، خدا کینه نداره، خدا نگاه این دل میکنه، میگه دل صافه، تمام شد. بحث راجع به اولای که بعد لا سیات هستن، این خودش یه بحث فلسفی داره، هم بحث روایی داره، هم بحث دیگه. اصلا وارد اون بحث ها ما نمیخوام بشیم، ولی دیگه اون چیزی که مسلم است او اینه که این دسته مشمول همون رحمت و مشمول همون غفران پروردگار قرار میگیرند. گویی اونچنان که دیگر گناهی اینها انجام ندادن. خب دیگه خیال میکنم که شاید دیگه بیش از این مناسب بخوام دیگه توضیح بدیم اینها دیگه، تا اون مقداری که علمی شود که تا حدودی که البته یک هزار رو بشن که خب ما نمیتونیم واقعا ادا کنیم واقعا کیفیت ارتباط انسان با پروردگار و عمل انسان در اون ارتباط رو ما میتوانیم بگیم. اعمال انسان در هر مرتبه‌ای، در مرتبه ظاهر، در مرتبه مثال، در مرتبه باطن، در مرتبه سر، کدام یک از اینها مورد نظر حضرت بوده یا همه اینها بوده؟ و خود اینها چیزهایی است که عرض کردم باید مورد خود امام سجاد بذاریم. ما فقط یه ترجمه میکنیم و بر اساس فکر ناقص و فهم قاصر خودمون میان کلام این بزرگواران را این نمیتونه. پس بنابراین فربی احمد شیء اندی، حالا که اینطور شد، حالا که خدای من خداییست که اینطوره، خدای من خداییست که نسبت به من بینیاد است و ما نسبت به او محتاجی، خدای من خداییست که هر وقت از او بخواهم میدهد و هر وقت او از من بخواهد کوتاهی میکنه، خدای من خداییست که هر حاجتی داشته باشم بدون شفیع حاجت مرا برآورده میکنه، خدای من خداییست که تحبب الی، به من محبت میکنه در حالتی که بی‌نیاز از منه، خدای من خداییست که مرا به خودم وا نمیگذاره، خدای من خداییست که حلیم است نسبت به گناهان من حلیمه. حالا که خدای من اینها هست که تا به حال برای شما شمردیم، پس بنابراین چه وجودی را در عالم ما میتونیم سراغ داشته باشیم که قابل ستایش و قابل حمد باشه؟ اولای از پروردگار یه کسی نیست. فربی با این حساب دیگه احمد و شیعه، از همه اشیا محمود تر است و قابل ستایش تر است و برگزیده تر است نسبت به هم و اولاست به هم و احق به هم بی سزاوار است به چی؟ به حق به حمد من. انشاءالله اگر خدا قسمت کنه دیگه به فقره بعدی میرسیم در شب آتی. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعا، که ببینیم دیگه حضرت اینجاها چه میخواد بفرمایید. از خدا میخواهیم که خدای متعال به اون چرا که این بزرگان و این اولیاء خودش او را به این مطالب ستودن و به این مسائل او را حمد کردن، خدا ما را هم با همین مسائل و با همین مطالب قرین و محشور بفرماید و راه ما را و اتجاه ما را در قبال این مطالب تصحیح کنه. دست ما را از دامن امام زمان و ولی مطلق خودش در دنیا و آخرت کوتاه نگردانه. اللهم صل علی محمد.